بسم الله الرحمن الرحيم. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى. از ما نوشته مغيبي، اشتباه اصلش مغيى ها، عبارتشون درس کنین. لحكم مغيى كما في سمع الليل، او المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك في ان الغاية والاستثناء يدلان على ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، بعد وقوع الغاية، ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. خب از جمله جمله هایی که علما بحث کردن، علمای اصول، که آیا مفهوم دارد یا نه، این دو تا جمله، جمله غایت دار و جمله ای که درش استثناء شده، این دو تا جمله آیا مفهوم دارد یا مفهوم نداره. خب بله، مرحوم مظفر ادعا کرده که اینا به قدر مفهومش قویه که بعضیا خیال کردن این اصلا داخل منطقشه، داخل مفهوم نیست. الا کلا مفهوم داره. ایشون میفرماید اون که مهمه باید بله بررسی کنیم که مفهوم داشتن در اینها یعنی چی. بعضیا خلط کردن بین انتفاع شخص حکم و انتفاع سنخ حکم. در این جمله غایت و استثناء، خود شخص حکم منتفیه، وقتی غایت حاصل شد دیگه اون شخص حکمی که قبلا بیان کرده بود اون منتفیه. و اینه میگه شما میفرمان خیال نکنین مفهومه، این انتفاع شخص حکم از مفهوم خارجه، مفهوم عبارت بود از انتفاع کلی حکم. این کلی حکم آیا از این چیز منتفی میشه، دلالت میکند بر انتفاع یا نمیکند؟ میفرماید این وابسته به اینه که این غایت و این استثناء قید باشد برای کلی حکم. اگر قید برای کلی حکم بود، با انتفاع غایت و استثناء کلی حکم از بین میرود و منتفی میشه، اینی میشه مفهوم. و اگر گفتیم که نه، از این جمله در نمیاد که این غایت و استثناء قید کلی حکمه، لعل قید شخص این حکمه، با انتفاع او شخص این حکم منتفی میشه، اما یه حکم دیگر مماثلش برای بعد از غایت به دلیل دیگر مولا جعل کند، این دلیل نفع نمی کند و هاکذا اثبات هم نمی کند. اینجور اگر شد اون وقت تردید میکنیم که آیا جمله غایت دار و استثناء مفهوم دارد یا نه. البته ایشون قائل ها مثل بقیه علما که مفهوم داره، منتها رای تردیدش اینه که کسی اگر تردید کنه، و تازه مفهومم که دارد انتفاع در غیر غایت، در غیر از مستثنامین حکم به تمام حالات منتفیه یا در بعض حالات منتفیه. اگر گفتیم در تمام حالات منتفیه، این همون مفهوم اصطلاحی میشه که دلالت میکنه بر انتفاع کلی حکم از مورد مستثنا در تمام حالات. اگر گفتم نه، این مقدار دلالت میکند که از مستثنا این حکم، کلی حکم در بعض حالاتش منتفیه، ولو در کل حالاتش منتفی نباشه. این یار اگر شد، این همون مثل جمله وصفیه میشد، دلالت میکنه بر مفهوم محدد، یعنی به نحو موجبه جزئیه، یا بگو به نحو سالبه جزئیه. ولیکن حق اینه که در جمله غایت و استثناء مفهوم کلی ثابته، یعنی متبادر از جمله. این حالا مثالایش را میخوانیم ببینیم که چی در ذهن ما تبادر میکنه. جمل الغایه والاستثناء، جمله های غایت، در یک کلام اگر جمله غایت ذکر شد و جمله استثناء ذکر شد، این دوتا را ببینیم مفهوم داره یا مفهوم ندارد. و هناک جمل اخرى، و در اینجا غیر از جمله شرطیه و جمله وصفیه، جمله های دیگر است. یقال عادتا، یعنی مشهور علما قائلا بثبوت المفهوم لها، گفتن که این جمله ها مفهوم داره حتما، کل جمله المتکفله، مثل جمله ای که متکفله لحکم، که اون حکم چیه آقا؟ لحکم مغیا، متکفل حکمی است که اون حکم خودش مغیاه، یعنی مغیا شده به یه غایتی. مغیا مثل چی؟ کما فی سمع اللیل. خب اول از سمع اللیل ببینین در ذهن ما چی تبادر میکند. سمع اللیل معنای چیه؟ روزه واجبه تا شب، شب شد چی؟ این وجوب، شخص این وجوبی که در این عبارت جعل شده، خب یک جای شک نیست، واضحه دیگه که مغیا شده تا شب از شب، دیگر این وجوب نیست. اما یه وجوبی دیگر، روز به خاطر روزه واجب باشد امساک، شبم به خاطر فرض فرمایین که به خاطر صحت بدنش که بدنش صحیح باشد و به خاطر تداوی شبم بهش روزه واجب باشه. پس وجوبی روز، وجوبی روزه ای در روز به یه ملاک شد، ملاکش حالا نظره یا وجوبی شرعی الهی از اول، ولی روز شبم روزه واجب، منتها نه به این وجوب بلکه به یه وجوب مثل این. آیا این دلیل منافات با او داره یا نه؟ اگر گفته معنای سم الی اللیل اینه که روزه تا شب واجبه، یعنی شب شد دیگه تحت هیچ عنوانی وجوب روزه، نه این وجوب شخصی نه یه وجوب دیگر، به هیچ وجه وجوب ثابت نیست در شب. این اگر شدی میشه همون مفهوم اصطلاحی. اگر گفتم نه دلالتی بر این معنا نداره، دلالت داره فقط این مقدار که این وجوب تا شبه، بعد شب ممکنه یه وجوب دیگر برای شب باشه و ممکنه وجوب دیگر نباشه، یعنی ساکته، اصلا نه دلالت بر نف میکنه و نه دلالت بر اثبات میکنه. این اگر گفتیم این میشه چی؟ میگیم جمله غایت دار مفهوم نداره. کدومش در ذهن شما تبادر میکنه؟ آقا میگه اون که ذهن داره از این سوال که از ما چه سوال میکنه؟ مثلا کما فی سم الی اللیل و او، این یک مثال. مثال دیگر برای جمله استثناء دار که اون خیلی واضح تر از اینه، او المتکفلت، یا اون جمله‌ای که متکفل باشد مع حکم را با مع الاستثناء منه، با استثنای از اون حکم، یا استثنای هم از اون حکم شده. این جمله‌ای که متکفل حکم با استثنای از حکم، ببینیم این مفهوم داره یا نه. مثل چی؟ اکرم الفقرا الا الفساق منه، اکرام واجب فقرا را مگر فاسق. مگر فاسق یعنی چی آقا؟ شخصی این وجوب، این وجوبی که برای فقرا جعل شده، این وجوب فساق را شامل نیست، برای اینکه خب معلومه میگه اکرم الفقرا الا، مگر فساق، یعنی این وجوب فساق را شامل نیست. اما فساق فقرا به خاطر همسایه داری هم بر ما واجب باشه به وجوبی دیگر، یعنی نتیجه اینه که هم اکرام فقرای عادل واجبه به خاطر این دلیل، هم فقرای فاسق اکرامش واجبه، اون به خاطر چی؟ به خاطر همسایگی. خب اینجور اگر بود، خب امکان داره اینجوری باشه، پس این دلیل نفع نمی کنه که فقیر فاسق تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست. اگر گفتم نفع می کند که فقیر فاسق نه این وجوب برای ثابت نه وجوبی دیگر، این میشه مفهوم. اگر گفتم که نه، فقط این دلیل نفع می کنه که این حکم ثابت، این وجوب، این وجوبی که الان جعل شده، این برای فقیر نیست، اما یه وجوب دیگر به خاطر همسایه بودنش ممکنه باشه و ممکنه نه باشه، پس جمله اکرم الفقراء الا الفساق مفهوم نداره. ولا شك في ان الغايه والاستثناء. میفر راجع به شخص حکم اول صحبت کنین که شخص حکم منتفی میشه، یعنی از غایه، بعد از حصول غایه، بعد از شب، این وجوبی که با این سم جعل شده بود این منتفی میشه یعنی، یا این اکرامی که برای فقرا با این کلام جعل شده ای از فساق منتفی میشه یعنی، این که جای شک و شبهه درش نیست که منتفی میشه. ولا شک، یعنی هر کی شک کنه زده، بله. ولا شک فی ان الغایه والاستثناء، غایه و استثناء یدلان، دلالت میکنن علی ان شخص الحکم، شخص این وجوب که با این کلام جعل شده، با کلام اکرم الفقراء الا الفساق منهم، یا با کلام سم الالی، اون وجوبی که با سم جعل شده خود جای شکی نیست. علا ان شخص این وجوب، الذی ارید، کدوم وجوب؟ این وجوب روزهی که ارید ابرازه بذالک الخطاب، که با این خطاب سم او را ابراز کرده، این وجوب منفی بعد وقوع الغایه، بعد از آن که شب شد، این وجوبی که با این کلام جعل شده بود خود جای شکی نیست که منتفی. اگر این وجوب ممتد بودی سم الالی، این همین وجوبی که با سم جعل کرده هم در شب واجب بوده هم در روز، خب الی اللیل معنا نداره. چی میگفت آقا؟ ها؟
میگو سم الى سحر دیگه چرا گفته سم الى لیل و حال اینکه هم شب به همین وجوب واجبه هم روز، یعنی هر دو تا یک وجوب داره. خب اگر یه وجوب داره این یه وجوب امتدادش تا سحر بوده دیگه، قید الى لیل به خود میشه. این که قید الى لیل آورده معلومه که این وجوبی رو که با این کلام شخص این وجوب مقیده تا جا. اما بعد از شب به خاطر یه کار دیگه، به خاطر روز گرفتگی، ماه گرفتگی مثلا، یا به خاطر اینکه بدنش بهتر صحتش را دریابد، شبم بهش روزه واجب باشه. روز به خاطر سم الی اللیل، شبم به خاطر یه دلیل دیگر. این اگر بود اشکالی دارد؟ دلالت بر انتفاع میکند یا نه؟ اگر دلالت بر انتفاع کرد که حتی به خاطر صحت بدن یا به خاطر ما گرفتگی هم دیگر روزه واجب نیست در شب به هیچ وجه، اینجور اگر شد میگیم مفهوم داره. اگر گفتیم که نه فقط این وجوب منتفیه در شب، اما یه وجوبی دیگر به خاطر صحت بدن یا به خاطر ما گرفتگی یا به خاطر که فرض فرمایید باران نیامده، به خاطر او واجب بشه برایش، هیچ اشکالی نداره. اگر اینجور شد میگیم که این جمله مفهوم ندارد. یا به خاطر که یه عینک خوب گیرش مثلا بیاد، شبم روزه بهش واجب باشه. گرچه روزم بگیره عینک خوب وجود نداره فعلا. ها خب این راجب جمله غایه دار. جمله یه استثناء دارش که خب پر واضحه، و منفیون شخصی اون وجوب، نگفته بود اکرم القوم الا زیدن. اکرم القوم یعنی این وجوبی که روی قوم آمده با این کلام، این وجوب برای زید نیست. اگر این وجوب برای زیدن بودی خب الا زیدن معنا نداشت. این که جای شک نیست، این منفی از استثناء، از مستثناء که همون زید باشه. چرا؟ تطبیقا لقاعده احترازیت القیود، به خاطر تطبیق بکنیم اون قاعده احترازیت قیود را. یه قاعده داشتیم ما به نام قاعده اصل در قیود، ظهور در هر قیدی احترازیت. خب اینجا قید الا زیدن از چی احتراز کرده؟ بگو ها؟ یا نه احتراز نکرده از چیزی؟ اگر بگوی احتراز نکرده خب الا زیدن به خوده، کلام به خود متکلم حکیم نمیگه، مولای عاقل کلام به خود نمیگه. این که الا زیدن را آورده حتما این وجوبی را، فرد این وجوبی را که الان میخواسته این قانون را تصیب کنه، این قانون شامل زید نیست، از باب احترازیت القیوده. خب این وجوبی که الان برای قوم جعل شد شامل زید نشد، اما زیدم به خاطر که همسایه ماست، اونم اکرامش به خاطر همسایه بودن واجب بکند. بعد این اشکالی نداره. نف میکند این یا نه؟ این جاءن القوم الا چی؟ اکرم القوم الا زیدن نف میکند یا نه؟ اگر گفتیم معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که این وجوب برای قومه، این وجوب برای زید نیست، اما زید ممکنه به خاطر پیرمردیش یا به خاطر همسایه داریش اونم بر ما اکرامش واجب بشه بعد، اون ممکنه واجب نشه بعد. اگر اینجور شد میگیم این جاء القوم الا اکرم القوم الا زیدن مفهوم نداره. اگر گفتیم معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که قوم که خب الان واجب شده اکرامش با این قانونی که ما جعل کردیم، ولی زید را بدانین که تحت هیچ عنوانی، نه تحت قوم، نه تحت همسایه، نه تحت عنوان پیرمردی، نه تحت عنوان دیگه چی بود؟ یعنی هر عنوانی که برای زید، تحت هیچ عنوانی اکرام زید واجب نیست. اگر اینجور شدی میشه مفهوم. کدامش در ذهن شما تبادر میکنه آقا؟ اولی یا دومی؟ ولیکن این که شخصی این وجوب از زید منتفی شده، هذا لا یکفی لاثبات المفهوم. این مفهوم نیست، این انتفاع شخص حکم، انتفاع شخص حکم در هر قیدی، قید به مجردی تغییر کرد، قید کم شد، اون شخص حکم از بین میره، اون جای شکی نیست. لاثبات المفهوم لان المطلوب فيه نفی طبیعی الحکم، برای اینکه مطلوب در باب مفاهیم اینه که ما ثابت کنیم که از زید کلیه وجوب اکرام منتفیه. کلیه وجوب اکرام یعنی چی آقا؟ طبیعی وجوب اکرام، یعنی از هر لحاظی که باشد، نه بخاطر قوم، نه بخاطر همسایه، نه به خاطر پیرمردی، نه به خاطر هیچی. این معنای مفهوم داشتن. به حیثی که اگر فرض کردیم بعدها مولا به خاطر همسایه داری اکرام زید را واجب کرد، به خاطر همسایه داری، نه به خاطر قوم، ملتفت یا نه، به خاطر همسایه داری واجب کرد. اون دلیلی که گفته به خاطر همسایه داری اکرام زید واجب، معارض تعارض میکنه با این دلیلی که گفته بود زید تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست. اگر مفهوم داشته باشه، مفهوم این دلیل اولی با اون دلیل دوم که گفته زید به عنوان همسایه اکرامش واجب، با هم چیکار میکند؟ تعارض میکنه. اما اگر گفتیم که نه بابا مفهوم نداره، فقط شخص حکم منتفیه، معنایش اینه که زید به خاطر قومیت اکرامش واجب نیست، اما به خاطر چیزی دیگه واجبه یا نه؟ بگو. ها ساکته. وقتی ساکت بود نه نفع میکند نه اثبات. دلیل دوم میاد میگه زیدم به خاطر همسایه داری اکرامش واجبه. این دلیل اولی با او اصلا تعارض ندارد. روح مفهوم، ریشه مفهوم اینایه ها، اینا رو خوب یاد بگیر. ولو محاله، ولیکن هذا لا یکفی، کفایت نمی کند لاثبات المفهوم، لان المطلوب فیه نفی و طبیعی الحکم. مطلوبی در باب مفاهیم نفی کردنی کل حکمه، یعنی زید تحت هیچ عنوانی دیگر اکرامش واجب نباشد. این معنای مفهوم ها. از رای چی؟ زید که جزئی مطلق نیست، اکرم مطلقه. اکرم که دال بر وجوبه، بگو مطلق و کلیه، اینجور بگو که بهتره ها. کما فی الجمله الشرطیه و هذا یتوقف، و این مفهوم داشتن و ثابت کنیم که زید تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست، یتوقف علی اثبات کون الغایه، خودش میگه ها توقف داره بر این که غایت الاللیل، در سم الاللیل، این الاللیل غایت چیه؟ غایت برای شخص این وجوبه یا غایت برای کل وجوبها؟ به عنوان مرض باشد، به عنوان صحت بدن باشد، به عنوان ماه گرفتگی باشد، به عنوان روز گرفتگی باشد، این الاللیل غایت کل وجوب های. خب اگر غایت کل وجوب ها بود، تا شب روز واجب، بعد شب چی دیگه؟ به نماز خوندن آن چیه؟ غایت برای کل وجوب های، یعنی بعد از شب دیگر وجوب به هیچ عنوانی وجود نداره. این میشه مفهوم. کما فی الجمله الشرطیه و هذا دعوان از بعد اگر غایت من استضاء غایتا لطبیعی الحکم، غایت باشد برای کلی وجوب، و استثناء باشد از الا زیدن، استثناء دیگه از وجوب اکرام، درست یا نه؟ از کدام وجوب اکرام؟ این وجوب اکرامی که روی قوم آمده، از کل وجوب اکرام ها، ولو به عنوان همسایه باشد، ولو به عنوان پیر مردی باشد، ولو به عنوان دوست، رفاقت، از این چیزا. باید ثابت کنیم که معنای اکرم القوم الا زیدن، این الا زیدن استثناء از کلی وجوب اکرام، یعنی تحت هیچ عنوان زید وجوب اکرام بگو نداره. اینه و استثناء منهم علا وزان کون المعلق، عین اون چیزی رو که ما در جمله شرطیه گفتیم، علا وزن بودن معلق در جمله شرطیه. طبیعی اینجا که زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرام کن، این فاکرمه، ولو اینجا در فاکرمه یه دانه وجوب جعل شده، کلی وجوب ها که جعل نش یه دانه. خب آیا آمدن زید شرط این یه دانه وجوبه، یا آمدن زید شرط کل وجوب های ولو الان جعل نشده باشد؟ اگر گفتیم شرط کل وجوب های، اون وقت اگر زید نیامد تحت عنوان دیگر، زید اکرامش واجب نیست، چه همسایه باشد چه نباشد، چه عالم باشد چه نباشد، چه پیرمرد باشد چه نباشد، چه قرآن بخونه چه نه، چه نماز شب بخونه چه نخونه. اگر گفتم نه، این آمدن زید علت قید برای این وجوب، این فرد وجوبی که در این کلام جل شده، خب این اگر زید نیامد این وجوب منتفیه، اما وجوب به خاطر پیرمردیش ممکنه باشه ممکنه نباشه، وجوب به خاطر عالمیتش ممکنه باشه ممکنه نباشه. اونجا استظهار کردیم، گفتیم جمله شرطیه دلالت میکنه بر این که این شرط قید کل حکمه، حکم کلی. اینجا هم استظهار میکنیم که این استثناء استثنای از کلی حکم، از سنخ حکم. اگر استثناء از سنخ حکم بود، معنایش اینه که اگر در زید هیچ گونه حکمی وجود تحت هیچ عنوانی نیست، این میشه مفهوم. فا این امکن اثبات ذلك، اگر امکان داشت که ثابت کنیم این مطلب را که این استثناء استثناء از کلی حکم، کان للغایت ولی ادات الاستثناء میبوداشه برای غایت و برای ادات استثناء مفهومون، مثل مفهوم جمله شرطیه. خب اون وقت دلالت میکنه مفهوم چی میشه آقا؟ مفهوم اکرم القوم لا زیدن، مفهوم چی میشه؟ مفهومش اینه فتدلانه، دلالت میکنه اکرم القوم الا زیدن بر این که طبیعی حکم، طبیعی حکم یعنی چی؟ تمام افرادی وجوب اکرام به خاطر قوم، به خاطر دوستی، به خاطر همسایه‌داری، به خاطر پیرمردی، کل وجوبهای اکرام از زید منتبه. معنیش اینه که زید به هیچ عنوانی واجب نیست اکرامه، ینتفی عن جمیع الحالات، از تمام حالات آنچنانهی که او را شامل می شود غایت. به مجرد شب شد تحت هیچ عنوانی دیگه واجب نیست، نه تحت عنوان صوم، نه تحت عنوان تمرین، نه تحت عنوان ریاضت، نه تحت عنوان صحت بدن. این معنیش و او یشملها المستثنا، یا از تمام حالاتی که او را شامل بود مستثنا. خب مستثنا کدام حالات را شامل بود آقا؟ زید، اکرم القوم. زید ممکنه عالم باشه، این یه حالت زید. زید ممکنه پیرمرد باشه، این دو حالت زید. زید ممکنه همسایه باشه، این سه تا حالت زید. زید ممکنه بسیار قدش رسا باشد، این چهار تا حالت. ممکنه یه عینک خیلی خوب پیدا کرده باشد، این پنج حالت. اون وقت الا زیدن معنایش اینه که این زید در تمام این حالات اکرامش واجب نیست. اگر به خاطر قومیت واجب نشد، به هیچ عنوان دیگر هم واجب نمیشه. این میشه مفهوم. ملتفت شدی یا نه؟ و اذا لم يمكن اثبات، اما اگر نتوانیم اثبات کنیم اینو، فقط معنای اکرم القوم الا زیدن اینه که زید تحت عنوان قومیت اکرامش واجب نیست، اما تحت عنوان دیگر ممکن واجب باشه، به خاطر پیرمردی ممکن واجب باشه، ممکن واجب نباشه. و اذا لم يمكن اثبات ذلك، اون وقت لم يكن للغایه والاستثناء مفهوم، برای غایت و استثناء دیگر مفهومی نیست. به این معنا، به این معنا یعنی کلی حکم از زید منتفی دلالت نمیکنه بر انتفاء، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ساکت. نعم بله، اون وقت وقتی مفهوم به این مفهوم اصطلاحی برای ثابت نشد، مفهومی به نحو سالبه جزئیه، خب اون یقینا برایش ثابت، برای که مفهوم به نحو سالبه جزئیه حتی در وصف ما ثابت کردیم، چه برسد به غایت و استثناء. نعم یثبت لها مفهوم محدود، بله یه مفهوم جزئی برای الا زیدن ثابته، به قدر ما ثبت للوصف، به اون مقداری که برای وصف ثابت بود. به چه قرینه ثابته آقا مفهوم جزئی؟ به قرینه بگو باریکلا. برای این که ما اینجور فرض میکنیم، خب فرض که کل قوم چهار نفره، کل قوم چهار نفره، سه نفرش خب ما از مولا در از مولا سوال میکنیم تمام این چهار نفر اکرامش واجبه یا سه تاش واجبه؟ ملتفت شدی یا نه؟ در مقصود نهاییش نه کاری به این کلامش نداریم، یعنی ته دلش مولا چی جوریه، اکرام چهار نفره خواسته یا اکرام سه نفره؟ اگر چنین چه اکرامی چهار تا را خواسته، منتها سه تا را تحت عنوان قومیت، بگو گیر کرد آقا، زید را هم تحت عنوان پیرمردی، سه تا را به خاطر اکرم القوم، زید هم به خاطر پیرمردی. خب اگر در واقع مقصود چهار تا، خب الا زید نمیتوانست الا زیدن را نیاوره، بگوید اکرم القوم، هر چهار تا را شامل، برای که مقصود اصلی مولا هم همین بود، سه تا تحت عنوان قومیت واجب و زیدن به خاطر پیرمحمره، یک کاسه کند بگوید اکرم القوم، این دیگه ضرری به مقصودش که نداشت. این که الا زیدن با این که نیاز نبوده بهش، در صورتی که مقصود چهار نفر باشد، این که الا زیدن را معذالگ آورده، حتما این الا زیدن یه چیزه که داره و اون اینه که زید تحت عنوان عالمیت اکرامش واجب نیست، یعنی تحت هر حالتی دیگر غیر از قومیت اکرامش واجب نیست، ممکنه تحت بعضی حالتها اکرامش واجب بشه ولی تحت بعضی حالتهای دیگر اکرامش واجب نیست یقیناً. اینجور اگر شدی میشه سال مفهوم جزئی، یعنی قوم که اکرامش با این وجوب واجب شد، زیدن به عنوان عالمیت اکرامش واجب نیست، به خاطر پیرمردی هم اکرامش واجب نیست، اما به خاطر که تازه از لندن آمده ممکنه اکرامش واجب باشه. بعد مفهوم پیدا میکنه به صورت سالبه جزئیه. اذ لو کان طبیعی الحکم ثابتن، زیرا اگر همین وجوب اکرام ولو برای زید به عنوان عالمیتش ثابت بودی بعد الغایه، یا بعد از شبم روزه گرفتن واجب بود، منتها نه تحت عنوان صوم بلکه تحت عنوان بهداشت جهانی مثلا ثابتن بعد الغایه، یا برای مستثنا که زید باشه، ایزن این حکم ثابت بودی ولو به جعل آخر، ولو یه وجوبی دیگر ها، وجوبی زید به خاطر عالمیتشه، وجوبی این ستا به خاطر قومیتشه، جعل آخر وجوبی دیگر، خب کان ذکر الغایت و الاستثناء بلا مبره، میتوانیست که این کلمه الا زیدن را بگو حد کنی. چی میگفت؟ میگفت اکرم القوم. خب کل قوم چند نفره؟ خب در واقع مقصود مولا چند نفر بوده؟ خب این کلامش با همون مرامش مطابقه دیگه، زیاد و کم نشده. چرا الا زیدن را آورد؟ این که الا زید را آورده معلومه که الا زیدن نه تنها به عنوان قومیت بلکه تحت عناوین دیگری هم اکرام زید را نمیخواد. ممکنه یه حالت استثناءن پیدا بشه برای زید که تحت اون عنوان اکرام زید واجب بشه، ولی تحت عناوین عامه از قبیل عالمیت و پیرمردی و اینها واجب نیست. ملتفت شده یا نه؟ ولو بعجال نخوان کان ذکر الغایه بلا مبره، بلا نکته، بی نکته بود ذکرش، بی نکته عرفی بود، باید میگفت اکرمل قومم چهار نفره و مقصود مولام چهار نفر بود. فلا بد من افتراز این که کل وجوب از زید منتفیه در حالاتی که به عنوان قومیت واجب نبود، دیگه تحت عنوان دیگر هم واجب نیست، و حالات المستثنا منتها به عنوان حالات دیگر هم واجب نیست به نحو سالبه جزئی، یعنی بعضی از این عناوین موجب اکرام زید نمیشه، ممکنه همسایه داریش نشه، ممکنه عالمیتش نشه، اما تازه از بیمارستان قلب آمده، خب اگر تازه از بیمارستان قلب آمده ممکنه زید هم اکرامش واجب بشه. تحت بعضی حالت ها احتمال وجوب هست، ولی تحت هر حالتی اون عناوین معروف و مشهور رو که زید داره تحت اون عناوین احتمال وجوبش نیست. پس اینقدر مفهوم پیدا کرد اکرم القوم الا زیدن که اکرام قوم واجبه، اکرام زید تحت عنوان قومیت واجب نیست، تحت عنوان عالمیت واجب نیست، تحت عنوان پیرمردی واجب نیست، اما تحت عنوانی که تازه از بیمارستان آمده ممکنه واجب باشه. پس کلیتاً مفهوم پیدا نکرد. اگر مفهوم کلی پیدا میکرد چی میشد معنایش؟ آقا میگفتم زید تحت هیچ عنوانی از امروز تا روز صد تا عنوان دیگرم برای زید پیدا بشه تحت هیچ عنوانی اکرامش واجب نیست، اما مفهوم جزئی اینه که اون عناوینی نیست که زید صد تا عنوان دارد تحت 99 تای اونها هم اکرامش واجب نیست، تحت یه عنوانش امکان داره که اکرامش واجب بشه. فی حالات ولو به نحو سالبه الجزئیه. خب چرا بگم تحت عنوان عالمیت اکرام زید واجب نیست؟ چون اگر تحت عنوان عالمیت اکرام زید واجب بودی قید الا زیدن لغو بود در کلام. خب مقصود مولا چهار نفره دیگه، چهار نفر اگر هست میگفت اکرمل چی؟ باریک الله سیانت این کلام ان الله. خب این تمام شد آقا، التطابق بی مفاهیم تمام شد آقا، به حمد الله ول منالا کم کم داریم میرسیم به بله. تردید دلالات دلیل شرعی تمام میشه. اول کتاب یادتون که هست در حلقه اول هم گفت و در حلقه دوم هم فرمودن که ما اصلا نظام و منهج و طریقه حلقات با بقیه کتب اصول فرق داره. ایشون گفت که بله تقسیم کلی علم اصول اینه که ما میگیم دلیل بر حکم شرعی بر علم فقه، دلیل مجتهد بر حکم شرعی دو جوره. کدام دو جوره؟ گیر کرد آقا، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. اول در علم اصول بحث میکنیم از دلیل شرعی. از دلیل شرعی چند ناحیه بحث میکنیم؟ بازم یادی آقا را گفت از دلیل شرعی از سه ناحیه. اول معنای این سلو چیه، وجوب یا استحباب، که میشه همون بحث ظواهر. در مسلک قدیم، روش قدیم میگفتن بحث ظواهر یا میگفتن مباحث الفاظ. ما این تحت بحث از دلیل شرعی مونتا تحت عنوان تحدید دلالت دلیل شرعی تعیین کنیم دلالت دلیل شرعی را، که سلو دلالتش چیه، لا تسلی دلالتش چیه، اینجا که زیدون فاکرم هو اگر در آیه و روایه نازل شد دلالتش چیه، اکرم الرجل العالم که بس باشد جمله بس باشد دلالتش چیه، اینا را تموم کردیم. در مرحله دوم بازم بحث از دلیل شرعیه. این مرتبه از چیش بحث میکنیم آقا؟ از حجیتش. خود دلالت دلیل شرعی رو فهمیدیم که سلو ظهوری در وجوب داره. آیا ظهوری کلام مولا حجت یا فقط بر ما نصش واجب العمله؟ ظهورش بر ما واجب العمل نیست. این تحت عنوان دوار. حالا کم کم داریم مقدمه چینی میکنیم برای اینکه بحث کنیم از حجیت دلالت دلیل شرعی. بعد از آن که دلالتش رو تعیین کردیم که دلالت دلیل شرعی سلو دلیل شرعیه، دلالتی چی بود؟ دیر کرد آقا، وجوب. دلالتش وجوب بود، دیر تحدید کردیم و تعیین کردیم. حالا بحث میکنیم که این دلالت سلو بر وجوب که ظهور باشد، یعنی ظهور سلو در وجوب حجته یا نه؟ اونی که ما وظیفه داریم فقط به نصوص کلام مولا عمل میکنیم دیگه، در ظواهر، به ظواهر کلام مولا ما موظف. بگو حالا کم کم زمینه سازی برای من چیز دوم، مسئله دوم، التطابق بین الدلالات. ببینیم آقا یه ظهوره که برای شما میگه ثابت کنیم که از الان تا وقت عزرائیل بالای سر شما تشریف میاره تا اون زمان به درد شما بخوره، و اون این تطابق و توافق بین دو تا ظهور. این لفظ سه تا ظهور دارد در سه مرحله. اول در مرحله مدلول تصوری، دوم در مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى اول، سوم در مرحله مدلول تصدیقی بالمعنى ثانی. آیا این سه تا ظهور یک ظهور چهارمی هم داره یا نه؟ و اون ظهور چهارمی چیه؟ ظهور چهارمی اینه که این سه تا ظهور همه یکیه، منتها مرتبهش فرق میکنه. در اولین بار که لفظ رو میشنوه اون موضوع اون خطور میکنه در ذهن ما، پیش از آن که بفهمیم آیا این رو متکلم اراده کرده یا اراده نکرده. چی در ذهن ما خطور کرد؟ همون موضوع الله بگودی، هر لفظ ظهوری در موضوع الله داره، خطور کرد. خیلی خوب، حالا که این موضوع الله خطور کرد، بعد در مرحله دوم فکر کنیم ببینیم گوینده چی را قصد کرده. متکلم از این لفظ ممکنه همینی که در ذهن ما خطور کرده اینه قصد کرده، و ممکنه چیزه بگود گیر کرد، گفته رأی تو اسدن. خب از شنیدن اسد در ذهن ما چی خطور کرد؟ حیوانه مزری. بعد یک کمی با خود فکر میکنیم راستی راستی گویندهش هم همین حیوان مفترس را قصد کرده از این کلامش، یا نه ممکنه گویندهش رجل شجاع را قصد کرده. در هر چی در مرحله دوم که ظهور داشت که این قصد کرده متکلم، اونو میگیم ظهور تصدیقی بالمعنى اول. آیا یه ظهور سومی اینجا وجود داره که اون ثابت کند که این هر چی در ذهن ما خطور کرده همون را قصد کرده یا نه؟ اینه میگن ظهور حال متکلم در تطابق، تطابق بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. اول در کلمات خود حضرت عالی ببینیم خب حضرت عالی هم که الحمدلله از عقلایی دیگه، درسته یا نه؟
گیر کرد.
شما از عقلایی یا نه؟ بلا شبه شما از عقلایی، مون تا وقتی که در کره زمین عاقل باقی مثلا ها. خب اول در کلمات خودمون ببینیم ظهور حال ما چیه. ما که یک کلامی میگیم در ذهن طرف موضوع لش خطور میکنن، ظاهر حال ما اینه که ما هم همون ما اراده کردیم، بالاخره از این کلام یه چیز رو اراده کردیم یا نکردیم. ظاهر حال ما اینه که همون موضوع لش را که ظاهر بود تصورن همون ما هم اراده کردیم. ولی گاهی فرق میکنه ها، ملتفت باش. در کجا فرق میکنه؟ رأیتو اسدن گفتم مثلا، من روی یک قرینه ای من متکلم تکیه کردم، از اسد اراده کردم رجل شجاع را، ولی این قرینه طور یک کمی مخفی بود، مخاطب و طرف منم گودنگ بود. گودنگ میفهم معنی چیه؟ اگر گفتی گیر کرد آقا. حالا یک معنای دقیق کنین گودن یعنی چی؟ یک کمی بگو دیوانه مثلا. بل علا کل حال من گفتم رأیتو اسدن، یک قرینه ای داشتم پیش خودم، روی اون قرینه تکیه کردم و اراده کردم از اسد چی را؟ رجل شجاع. ولی این قرینه مخاطب من ملتفت نشد. خب در مرحله مدلولی تصوری در ذهن مخاطب چی خطور کرد؟ در مرحله مدلولی تصوری خطور کرد در ذهنش حیوان مفترس، بینما من حیوان مفترس را، من اسد را استعمال کرده بودم، در مقام استعمال اراده کرده بودم چی را؟ رجل. اینجا دیدیم که مدلول تصوری با مدلول تصدیقی بالمعنی الاول با هم فرق کرد. این احیانن ها احیانن پیدا میشه مخاطبی که ملتفت اون قرینه نشه، در ذهنش خطور کند همون موضوع لیه اولی، ولیکن غالبا چجور آقا؟ غالبا اینه که خب یکیه، برای اینکه این متکلم یا یک قرینه قرص و قوی و واضح می آورد. خب وقتی قرینه قرص آورد در ذهن من از اسدن یرمی چی خطور کرد؟ خب متکلم چی را اراده کرده؟ خب دیدیم که مدلول تصوری با مدلول تصدیقی هر دوتا منطبق شد در رجل. گاهی قرینه اصلا نمی آورد، نه مخفی می آورد و نه واضح. رأیتو اسدن تنها میگه، اینجا در ذهن من چی خطور میکنه؟ حیوان مدر. متکلم چی را قصد کرده؟ پس غالبا و عادتا ظهور تصوری لفظ با ظهور تصدیقی لفظ هر دو تا به یک معنا منعقد می شود، به یک معنا برقرار می شود، به یک معنا مستقر می شود. این قبول داری یا نه ظاهر حال متکلم اینجوریه؟ یا قبول نداری؟ آقا قبول نداره، بسم الله دادگاه الهه. قبول هم داری که خب باید قبول کنی دیگه، چاره ای هم نداره. تقدم ان الکلام له ثلاث دلالات، سه تا دلالت دارد. وهی الدلاله التصوریه، اولش دلالت تصوریه. دلالت تصوریه یعنی چی؟ موضوع له یعنی چی؟ ظهور لفظ یعنی چی؟ خب ظهور سه تا ظهوره. ظهور تصوری را علاهده معنا کنین ها، یعنی ظهور تصوری یعنی این لفظ موجب خطور در ذهن مخاطب، معناش موجب خطور معناش در ذهن. هر چی در ذهن ما اول خطور کرد میگیم لفظ در او ظهور داره، منتها به ظهور تصوری ظهور داره نه به ظهور تصدیقی. و دلالت تصدیقیت الاولا، خود دلالت تصدیقی اولی داریم و دلالت تصدیقی ثانوی داریم، دو تا دلالت تصدیقی دو تای هم. و تقدم ان الظاهر، و اینم بر شما گذشت، من کل لفظ، ظاهر از هر لفظ در مرحله دلالت تصوریه. خب چیه ظهور در چی داره آقا؟ به مجرد شنیدن لفظ چی در ذهن ما خطور میکنه؟ پس هر لفظ، این قاعده کلی، هر لفظ ظهور تصوریش در همون خود موضوع، یعنی موجب خطور موضوع لش میشه. یکی و نورید هنا، در اینجا میخوام علاوه بر روی چیز دیگری رو ثابت کنیم آقا. و نورید هنا الاشاره الى ظهور کل لفظ، هر لفظ ظهور دارد در مرحله دلالت تصدیقی اولا. در چی ظهور داره آقا؟ فقط اول ثابت کردیم که لفظ ظهور دارد در موضوع لش به ظهور تصوری ها، یعنی موجب خطور خطور ها، موجب خطور موضوع لا در ذهن مخاطب میشه. اما متکلم چی را قصد کرده؟ این ظهور دومه. الا ظهور داره لفظ در این که متکلم هم همین موضوع لا را قصد کرده، معنای مجازی را قصد نکرده. این ظهور دومی همون ظهوری است به نام اصالت الحقیقت. ای شنیدی یا نه آقا اصالت الحقیقت؟ نشنیدی؟ متکلم گفت رأی تو اسد، من این مخاطب شک کردم خدایا این متکلم از این اسد چی را اراده کرده؟ اینجا ظهور اسدن در چیه؟ در حیوانی. پس این ظهور تصدیقی یا تصوری؟ با اصالت الحقیقت ثابت میکنیم که مراد متکلم این موضوع انله، مراد متکلم را ثابت میکنه، اراده متکلم را ثابت میکنه. این ثابت کردن اراده متکلم میشه دلالت تصدیقی. یاد بگیر آقا والمعنى موضوع الله ونريد هنا الإشارة إلى ظهور في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم المعنى در إنك متكلم قاس كرده بإن لفظ أسد تفهيم نفس المعنى الظاهر همون معنائي كلفظ أسد تصورا بيش ظهور داشت كعبارت بود از حيوان مفترس من التصور لا معنى آخر نه إنك ظهور داشته باشه در معنائي بگو دیگر رأيت أسدا گفته از اسد در مرحله دلالت تصوری خطور کرد در ذهن ما حیوان مفترس، ولی همین کلام ظهور داره بر این که متکلم چیزی دیگر را اراده کرده غیر از حیوان مفترس. نه همچو ظهوری، هیچ کلامی همچو ظهوری، بلکه ظهورش اینه که همون چیزی که خطور میکنه همون چیز را اراده کرده. یعنی دلالت تصوری با دلالت تصدیقی بالمعنی الاول یکی شد. ملتفت شدی یا نشدی؟ این اونمون نگانی مثلا سدن گفت و شکر کنم فی انر متکلم هل قصده آیا قصد کرده ان یختره ان یختره فی ذهننا خطور بدهد در ذهن ما معنای حقیقی را حیوان مفترس را و حیوان مفترس، یا این که نه ولو در ذهن ما خطور کرد حیوان مفترس ولیکن متکلم اراده داشت چیزی دیگر را خطور بدهد در ذهن ما، او اراده معنای دیگر را داشته. و هو اول معنا المجازی که و هو الرجل شجاع کان ظاهر حال این متکلم اینه انه یقصد اختار المعنا، اونم اراده کرده همین معنای همونی که در ذهن ما خطور کرده بود همون اراده کرده، چیزی دیگر را اراده نکرده. و مرد ذلک و مرجع ذلک فی الحقیقه الى ظهور حال المتکلم، این ظهور دومی از حال گوینده پیدا شد نه از خود لفظ. خود لفظ به تنهایی ظهور نداره در این که متکلم از این لفظ چی را اراده کرده، معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را. حال آقایی که عاقل دیوانه نیست و لذا یه لفظی را دیوانه میگوه، ملتفت یانه؟ خب این لفظی را که دیوانه گفته ظهور در چی داره؟ اگر گفته او تصوری که موجب خطور شده، نه ما بفهمیم دیوانه چی را اراده کرده ظهور در چی دارد، این ظهور را داره. چرا؟ یعنی که از دیوانه کارایش روی حساب نیست، ممکنه معنای حقیقی را اراده کرده باشه، ممکنه معنای مجازی را اراده کرده باشه. این لفظ دیوانه ظهوری در هیچ کدام در مقام اراده گوینده ظهوری در هیچ کدام نداره. چرا؟ برای این که ظاهر حال در این گوینده نیست. اما حضرت عالی با این متانت، با این زرنگی و با این عقل و با این هیکل بهشتی یه کلامی را بگویین، این ظاهر حال شما ظهور دارد، کلامش برای کلام شما ظهور پیدا میکند، بر این که شما همون معنای حقیقی را اراده کرده این. اینا ظهور حال متکلم میزنه ولی ما نمیدونیم چی را قصد کرده. اما شما یه چیزی را بگویین با این که شما هم از اون چیز خالی نیستین، ولی کلام شما یه چیزی که ظهور داره، ولی اون دیوانه 150% اون هر چی بگوید هیچ کلامیش در هیچ طرف در مقام دلالت تصدیقی ظهور، بله دلالت در مقام دلالت تصوری ظهور داره ها، ولی زو گفتیم حتی از دیوارم صدای اسد بلند بشه، گاهی عکس العمل هایی داره ها. یه دیوار خانه ایست اتاق ایست خالی تازه رنگ و روغن بهش زدن، اونجا برو توی خانه هر چی شما میگین از اون دیوارم هم همون صدا، اون صدایی که از دیوار بلند شده حتی صدای دیوارم دلالت تصوری را دارد هم. از دیوار اگر اثر شنیدی در ذهن چی خطور میکنه؟ ولیکن اینجا دیگه دلالت تصدیقی نیست، یعنی این اثری که از دیوار بلند شده این ظهور نداره که دیوار حیوان مفترس را اراده کرده یا رجل، این همچه ظهوری نداره. چرا نداره ظهور؟ برای اینکه دیوار دیواره، درسته نه آقا؟ دیوار چیه؟ بگو. دیوار دیواره.
بین دلن نوری و دلن تصدیقیت الاولا، فما دامت ظاهر من الاولا،
تا وقتی که ظاهر از دلالت تصوری هو المعنى الحقیقی اسد را ما شنیدیم خطور کرد در ذهن ما حیوان مفترس، از این میفهم که گویندش هم همینه انشالله قصد کرده. فالمقصود فی الثانیه هو ایذن، مقصود در دلالت تصدیقی هم ایذن همینه. و هذا ظهور حجتون، این ظهور حجته یا نه؟ در آینده خواهیم بحث کرد که این ظهور که همون اصالت حقیقت باشد حجته. علاما یعتی در قاعده حجیت ظهور و یطلق علا حجیتی، این قسم ظهور که همون تصدیقی اول باشد اسم اصالت بگو حقیقت، اصالت الحقیقت، حقیقیه کجایش آقا؟ شما حقیقیه و نأخذ الان الدلالت تصدیقی ثانیه، بس دیگه مطلب دقیق بود و قوی بود و